بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک فرمانده ارتش آمریکا هشدار داد تغییر سریع استراتژی نظامی در عراق به معنای خطر بیشتر برای سربازان آمریکایی است. رئیس جمهوری اسلامی در سفر به دمشق با همتای سوری خود و همچنین رهبر حزب الله لبنان دیدار کرد. و دومین روز مذاکرات نمایندگان گروه چهارگانه صلح خاورمیانه امروز در لیسبون برگزار می شود. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و با همکارم الهه روانشاد در این نیم ساعت شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد.
صبح جمعه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. به ویژه اون دست از شما شنوندگان وفادار که شب رو با رادیو فردا به صبح رساندید.
امروز جمعه 29 تیر ماه سال 1386 خورشیدی
برابر با 20 ژوئیه سال 2007 میلادی است.
در مجله بامدادی امروز مثل همیشه گزارش های متنوع همکارانم را در این 30 دقیقه خواهید شنید.
گزارشی هم درباره دومین بخش برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی داریم که در اون حاله اسفندیاری، کیان تاج بخش و رامین جهانبگلو توضیحاتی دادند.
این گزارش رو البته پس از خبرها خواهیم شنید و ابتدا از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از کیان معنوی.
با درود فراوان. نمایندگان گروه چهارگانه صلح خاورمیانه امروز جمعه گفتگوهای خود را در لیسبون پایتخت پرتغال ادامه میدهند. گروه چهارگانه صلح خاورمیانه شامل سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه امیدوار است بتواند در دور تازه این گفتگوها فرایند صلح متوقف شده میان اسرائیل و فلسطینیان را بار دیگر به جریان اندازد. در نخستین روز نشست گروه چهار روز پنجشنبه کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفت یافتن راهی برای حل اختلافات دیرینه میان اسرائیل و فلسطینیان یک آرزوی همگانی است. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا و نماینده گروه چهار در مذاکرات صلح ابراز امیدواری کرد بتوان به روند صلح مسکوت مانده میان اسرائیل و فلسطین جان تازه‌ای بخشید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در یک دیدار یک روزه از سوریه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد. احمدی نژاد در این سفر به بشار اسد همتای سوریه خود قول داد تا در ادامه تحکیم روابط جمهوری اسلامی با دمشق کوشا باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در دمشق دیدار کرد. احمدی نژاد و اسد در بیانیه مشترک از روابط دو کشور سوریه و ایران ابراز خوشنودی کردند و قول دادند به همکاری‌های دو جانبه در همه زمینه‌ها ادامه دهند. ایران و سوریه بزرگترین حامیان حزب الله لبنان هستند. سوریه اتهام‌های مطرح شده از سوی غرب را دایر بر این که اجازه می‌دهد سلاح‌های ایرانی از طریق خاک این کشور به حزب الله برسد رد می‌کند. یک فرمانده بلندپایه ارتش آمریکا در عراق هشدار داد تغییر سریع استراتژی نظامی در عراق می‌تواند به معنای خطر بیشتر برای سربازان آمریکایی در عراق باشد. ژنرال ریموند اودیرنو گفت در صورتی که تلاش می‌کند تا ماه سپتامبر گزارشی از وضعیت عراق به رهبران آمریکایی ارائه دهد، اما برای ارزیابی بهتر اوضاع نیاز به زمان بیشتری دارد. هواپیمای دانمارکی بامداد امروز نزدیک به 200 غیر نظامی عراقی را مخفیانه از محل سکونتشان انتقال دادند. به گفته یک سخنگوی وزارت دفاع دانمارک این افراد اعضای خانواده کسانی هستند که به صورت مترجم یا دستیار برای نظامیان دانمارکی کار می‌کنند. گزاری اسوسییتد پرس گزارش داد انتقال خانواده‌های کارمندان عراقی امروز از شهر بصره مخفیانه و پیش از طلوع خورشید صورت گرفته تا هواپیماها از حملات احتمالی شبه نظامیان در امان بمانند. و اینکه تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب بخش دوم برنامه به اسم دموکراسی را پخش کرد. در این برنامه از جمله حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش دو شهروند ایرانی آمریکایی بازداشت شده بار دیگر ادعا کردند که قصد داشتند در قالب یک طرح آمریکایی حکومت جمهوری اسلامی را بی‌ثبات کنند.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار داد.
اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید.
با
تلویزیون جمهوری اسلامی شب گذشته قسمت دوم برنامه به اسم دموکراسی را پخش کرد و توضیحات پژوهشگران ایرانی را. در مجله بامدادی نگاهی داریم به این برنامه تلویزیونی.
عدنان حسنپور روزنامه نگار مریوانی به گفته خواهرش به اعدام محکوم شده است. این حکم موجب اعتراض سازمان‌های حقوق بشری است.
در مجله بامدادی همچنین با دو تن از رهبران اتحادیه‌های کارگری در بریتانیا گفتگو کردیم درباره منصور اوسانلو که در زندان اوین به سر می‌برد.
با همان گونه که می‌دانید مطابق معمول هر جمعه در این ساعت به دنیای نشر و چاپ سفری می‌کنیم و فرج سرکوهی از تازه‌ترین‌های این جهان برایمان می‌گوید.
در مجله بامدادی پس از سیری در جهان فرهنگ و کتاب به دنیای ورزش پرواز می‌کنیم و کارشناس ورزشی رادیو فردا ما را از تازه‌های این جهان پر جنب و جوش آگاه می‌سازد.
همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز.
تلویزیون جمهوری اسلامی روز پنجشنبه بخش پایانی برنامه به اسم دموکراسی را که در آن سه پژوهشگر ایرانی از فعالیت‌های خود سخن می‌گویند پخش کرد. در این برنامه که شب گذشته پنجشنبه از شبکه اول تلویزیون ایران پخش شد، حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو به توضیح اقدام‌های خود پیش از بازداشت توسط جمهوری اسلامی پرداختند. خانم اسفندیاری و آقای تاجبخش با اتهام جاسوسی مواجهند و همکنون در زندان به سر میبرند، ولی آقای جهانبگلو سال گذشته پس از 4 ماه بازداشت آزاد شد. حالی اسفندیاری پژوهشگر ایرانی آمریکایی که بیش از چند ماه است در بازداشت به سر میبرد و تا کنون نتوانسته است با وکلای خود ملاقات کند در این برنامه چنین گفت:
الان که نزدیک 5 ماهه که من در ایران هستم و فرصتی برام پیش اومد که روی این مسائل که مطرح کردم فکر کنم و صحبتهایی هم در این باره کردیم، واقعا به این نتیجه رسیدم که این افراد و خود من بشیم حلقه های یک زنجیره‌ای که تشکیل شده از بنیادها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها که به اسم دموکراسی، به اسم توانمندسازی زنان، به اسم دیالوگ سعی کنن یک شبکه هایی به وجود بیارن که این شبکه ها نهایتاً در داخل ایران منجر بشه به وجود آوردن یک تغییرات خیلی اساسی در درون رژیم ایران، یعنی واقعاً متزلزل کردن این سیستم.
در بخش دوم و پایانی برنامه تلویزیونی به اسم دموکراسی، رامین جهانبگلو نیز چنین گفت:
من الان که برمیگردم به این فعالیت‌های چند سالم از دوره آمریکا تا ایران، می‌بینم که فعالیت‌هایی که داشتم بیشتر در راستای منافع دشمنان ایران قرار گرفته تا در راستای منافع ملت ایران، و از کرده خودم خیلی پشیمانم و فکر می‌کنم که به بهترین وجه باید که اونو بتونم جبران بکنم.
رامین جهانبگلو پژوهشگر ایرانی سال گذشته دستگیر و پس از 4 ماه بازداشت با قرار وثیقه‌ای آزاد شد و بلافاصله پس از آزادی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به طور داوطلبانه اظهارات مشابهی را بیان کرد. در بخش پایانی برنامه به اسم دموکراسی، کیان تاجبخش از اظهار ندامت سخنی نگفت، اما به نقش خود در مطرح کردن مفاهیمی چون سرمایه اجتماعی اشاره کرد. آقای تاجبخش با اشاره به کتاب سرمایه اجتماعی خود گفت: این باعث شد که افراد مختلف و چند تن از شاگردان این موضوع سرمایه اجتماعی را به عنوان رساله دکترا انتخاب کنند و بعداً مقالات علمی در این زمینه بنویسند. در همین حال، حاله بخاش دختر حالی اسفندیاری روز پنجشنبه در مطلبی در روزنامه واشنگتن پست برنامه تلویزیونی به اسم دموکراسی را نقشه خام دستانه و متقلبانه توصیف کرد. پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده بود که مقامات ایرانی با توسل به زور و ارعاب حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش را وادار به اظهاراتی کرده باشند که آنان را مقصر جلوه دهد.
گزارش حسین قویمی از رادیو فردا را از اظهارات پژوهشگران ایرانی آمریکایی در برنامه‌ای به اسم دموکراسی در تلویزیون جمهوری اسلامی می‌شنیدید.
ساعت 7:10:30 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. در گزارش دیگر عدنان حسن‌پور روزنامه نگار مریوانی در کردستان به اعدام محکوم شده است. لیلا حسن‌پور خواهر این روزنامه نگار به رادیو فردا گفت حکم اعدام برادرش دوشنبه گذشته توسط مقام‌های زندان بدون حضور وکلایش به وی ابلاغ شده است. الهه روانشاد گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
به گفته خانم حسن‌پور، برادر وی عدنان حسن‌پور در تاریخ 5 بهمن ماه سال گذشته در شهر مریوان بازداشت شد و مدتی طولانی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و در سلول انفرادی گذراند. آقای حسن‌پور که عضو هیئت تحریریه حقنای توقیف شده آسو و روزنامه‌نگاری مستقل است، در فروردین ماه سال جاری به زندان عمومی مریوان انتقال یافته و سپس اولین جلسه دادگاه او در تاریخ 22 خرداد ماه تشکیل شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده است. لیلا حسن‌پور تأکید کرد که خانواده‌اش توسط مقام‌های دادگاه انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات شهرستان مریوان تهدید شده بودند که درباره دستگیری برادرش اطلاع رسانی نکنند. لیلا حسن‌پور به رادیو فردا گفت: عدنان 6 ماه پیش در منزل من در مریوان دستگیر شد. بعد از آن مادرم به دادگاه مراجعه کرد. آنها به مادرم گفته بودند حق ندارید درباره دستگیری عدنان با کسی صحبت کنید، چرا که حکمش را سنگین‌تر خواهد کرد. لیلا حسن‌پور افزود: متأسفانه سکوت هیچ فایده‌ای نداشت و به صدور حکم اعدام عدنان منجر شد و روز دوشنبه 25 تیر ماه بدون حضور وکلای او حکم اعدام را ابلاغ کردند. به گفته یه خانم حسن‌پور، عدنان تنها نان‌آور خانواده است و به دلیل بیماری قلبی مادرش نتوانستند به وی خبر صدور حکم اعدام عدنان را بدهند. خانم حسن‌پور درباره اتهامات عدنان حسن‌پور گفت: جرم عدنان به جز روزنامه‌نگاری چیزی نیست. جرم او قلمش است. خانم حسن‌پور با ناعادلانه خواندن حکم برادرش از مجامع بین المللی و سازمان‌های حامی حقوق بشر خواست تا مانع از اجرای حکم برادرش شوند. هنوز مقام‌های رسمی ایران درباره صدور حکم اعدام برای یک روزنامه‌نگار در کردستان خبری منتشر نکردند. همزمان برخی رسانه‌های محلی خبر از صدور حکم اعدام برای هیوا بوتیمار، یک فعال مدنی دادند. آقای بوتیمار مدتی طولانی را در بازداشتگاه ستاد خبری 113 سنندج و سپس در زندان مریوان گذرانده است. به گزارش این رسانه‌ها، هیوا بوتیمار به اتهام ارتباط با گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شده است. این خبر هنوز از سوی منابع نزدیک به این فعال مدنی یا مقام‌های رسمی تایید نشده است. استفانو مارچلی، بنیانگذار سازمان اطلاع رسانی و دفاع از امنیت خبرنگاران، در بیانیه‌ای به صدور حکم اعدام برای عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار اعتراض کرده است. در پی انتشار خبر محکومیت عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار، سازمان اصل 21، نهادی که بر مبنای اصل 21 قانون اساسی ایتالیا دفاع از آزادی بیان را در این کشور عهده دارد، نیز در همکاری با سازمان اطلاع رسانی و دفاع از امنیت خبرنگاران در نظر دارد پارلمان ایتالیا را در این رابطه فعال سازد.
گزارش الهی روانشاد را می‌شنیدیم درباره صدور حکم اعدام عدنان حسن‌پور، روزنامه نگار ایرانی در کردستان. و در گزارش دیگر،
فدراسیون کارکنان حمل و نقل بریتانیا با صدور بیانیه خواهان آزادی منصور اوسانلو، رئیس اتحادیه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شده است. در همین رابطه همکارم شهران تبری در لندن با دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون حمل و نقل و همچنین گراهام استیونسون از اتحادیه کارگران حمل و نقل بریتانیا گفتگو کرده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
اطلاعیه فدراسیون بین المللی کارکنان حمل و نقل می‌گوید دولت ایران باید سر عقل بیاید و منصور اوسانلو را آزاد کند. در این اطلاعیه دیوید کاکرافت، دبیرکل این فدراسیون، خطاب به مقامات ایرانی می‌نویسد: آنها که این مرد شجاع را برای این همه مدت سرکوب و زندانی کردند باید بگویند که جرم او چیست و در این فاصله باید به خانواده و وکیل او اجازه ملاقات دهند و به خواستش برای دیدن پزشک گردن دهند. از سوی رادیو فردا با دیوید کاکرافت میگویم شما گفته اید تلاش برای آزادی آقای اوسانلو را تا آزادی او کنار نخواهید گذاشت.
Well, absolutely. Frankly, we've been through a very difficult and very concerning few days with respect to Mr. Osanlu's conditions, and because there were rumors emanating from Tehran late on Friday last week that he was dead.
قطعاً همینطور است. راستش ما ظرف چند روز گذشته بسیار نگران سرنوشت آقای اوسانلو بودیم، چرا که جمعه پیش از تهران شایعاتی شنیده شد که او کشته شده است و مدتی طول کشید تا معلوم شد که این شایعه درست نبوده. قاضی دادگاه انقلاب که بالاخره قبول کرد دستور دستگیری او را صادر کرده، اول می گفت درباره ربوده شدن اوسانلو هیچ اطلاعی ندارد. ما همگی از وضعیت او نگران هستیم و معتقدیم هیچ دلیلی برای دستگیری او به این شکل خشن وجود نداشت. به او حکم زندان 5 ساله داده شده که تمامی ما، یعنی تمام اتحادیه‌های کارگری جهان، معتقدیم کاملا غیرقانونی، بدون مبنا و غلط است. اما ما در این حال با شناختی که از آقای اوسانلو به دست آوردیم تردید نداریم که او فردی مطیع قانون است و اگر هر موقع به اداره پلیس فراخوانده میشد خود را معرفی میکرد. David Cockrook میافزاید:
The idea that you can send carload of thugs to drag him off a bus in front of his members and in front of the other passengers and then throw him into a car and then disappear.
این عمل که یک اتومبیل پر از اوباش را به سراغ او بفرستند تا او را جلوی همکارانش و مسافران از اتوبوس پایین بکشند و ببرند و برای 3 روز هیچ خبری از او ندهند یک عمل وحشتناک است و در حال حاضر کمترین کاری که مقامات ایران میتوانند انجام دهند آن است که به همسر و وکیلش اجازه ملاقات دهند و به پزشک اجازه دهند او را معاینه کند. او هفته پیش یک بار به همسرش تلفن کرده به او گفت که سلامت است، اما ما نمی‌دانیم در آن موقع تحت چه فشاری بود. ما امیدواریم که حرف او درست باشد، اما این کافی نیست و با خواهان نظر پزشکی مستقل در این باره هستیم. دبیرکل فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل می‌افزاید:
Bear in mind that he was abducted from the bus by a bunch of what we now know were security service agents with baseball bats. We even
فراموش نکنید که او به وسیله عده‌ای که الان می‌دانیم مأموران امنیتی بودند ربوده شد. آنها با چوب و چماق به او حمله کردند و به وضع فجیع او را کتک زدند، کاری که کاملا غیر ضروری بود چرا که او مردی بسیار معقول است و حاضر می‌بود اگر یک پلیس یونیفرم پوش برای دستگیریش می‌آمد به آرامی همراه او برود. به این دلیلی که گفتم ما به شدت نگران وضع سلامت او هستیم. در گفتگوی دیگری که با گراهام استیونسون، سازماندهنده کارگران اتحادیه کارکنان حمل و نقل بریتانیا یا TGWU داشتم، او گفت:
Over a period of about 18 months or so we've been very concerned about the state of the ability of the Tehran and district bus.
ما الان 18 ماه است که در مورد کارکنان اتوبوسرانی تهران و اعضای این اتحادیه کارگری نگران هستیم و همچنین برای آقای اوسانلو تا حال هر کاری از دستمان برآمده کردیم. ما به سفارت ایران در لندن شکایت و اعتراض کردیم و به نمایندگان خود در تهران فشار می‌آوریم که در این مورد از طریق دیپلماتیک تلاش کنند. من مطمئنم دولت ایران می‌داند که هزاران نفر از اعضای اتحادیه ما برای برادران و خواهران خود در ایران نگران هستند و می‌خواهند آنها در شرایط کاملا عادی حق مشارکت در اتحادیه‌های کارگری و فعالیت در آنها را داشته باشند. آقای استیونسون می‌افزاید:
Iran, many progressive forces and liberal-minded thinking forces that would join with us in urging on the Iranian government to observe the normal processes of law and democracy that we would expect.
من مطمئنم در ایران نیروهای بسیاری از روشنفکران و آزاداندیشان هستند که با ما همراه شده از دولت خود خواهند خواست که قانون و دموکراسی را که خواست مردم هر کشوری است در ایران برقرار کنند. با آقای استیونسون میگویم اما اکنون در ایران اگر این آزاداندیشان و روشنفکرانی که میگویید حرفی از دموکراسی، اتحادیه‌های کارگری و حقوق بشر بزنند، مانند آقای اوسانلو روانه زندان خواهند شد. فکر نمی‌کنید در چنین شرایطی وظیفه روشناندیشان و آزاداندیشان خارجی باشد که به کمک آنها بروند؟ بله البته، اعضای اتحادیه‌های کارگری در خیلی از کشورهای مشابه ایران تحت فشار هستند. تنها کاری که ما میتوانیم بکنیم این است که صادقانه و با شفافیت کامل نشان دهیم که خواهان حق و حقوق دموکراتیک تمام مردم جهان و در تمام کشورها هستیم و از اعضای خود بخواهیم ظلم به آنها را به گوش همه برسانند.
وضعیت و سرنوشت منصور اوسانلو، رئیس اتحادیه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که اخیراً دوباره به زندان افتاده، مورد توجه مجامع و اتحادیه‌های کارگری جهان قرار گرفته، از جمله فدراسیون کارکنان حمل و نقل بریتانیا. شهرانه طبری گزارش می‌داد.
ساعت 7 دقیقه
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بامداد است. صداها مخلوط شد، اشکالی نداره. با پوزش فراوان اینک به دنیای نشر و کتاب می‌رویم تا فرج سرکوهی ما را از خبرها و تازه‌های این جهان فرهنگی آگاه سازد.
دنیای نشر،
تازه‌های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان،
شعر آلمانی زبان در قیاس با شعر فرانسوی و انگلیسی در زبان فارسی چندان شناخته نیست و جز برخی آثار کلاسیک های بزرگی چون گوته و شیلر و شعر تنی چند از معاصران، آثار چندانی در عرصه شعر از این زبان به فارسی ترجمه نشده است. هفته گذشته اعلام شد که خسرو ناقد ترجمه بخش مهمی از شعرهای اریش فرید، شاعر بزرگ آلمانی زبان را در دست چاپ دارد. این شعرها که در مجموعه با عنوان مرگ را با تو سخنی نیست منتشر خواهند شد، از کتابی با نام اینگونه به میان آلمانی ها آمدم که در 1977 به چاپ رسید برگزیده شدند. اریش فرید در 1921 در اتریش در خانواده یهودی چشم به جهان گشود. ارتش هیتلر اتریش را فتح کرد و پدر اریش فرید به دست نازی ها به قتل رسید. اریش فرید 17 ساله از یهودی ستیزی و مرگ در کورهای آدم سوزی به انگلستان گریخت. در اوج جنگ با بخش ادبی بی بی سی همکاری داشت، اما پس از جنگ بی بی سی را در اعتراض به سیاست‌های تبلیغاتی این مؤسسه علیه بلوک شرق و جنبش سوسیالیستی ترک کرد. در شعر فرید سیاست، اعتراض و شورش علیه قدرت در ساختاری منسجم و شاعرانی چون عنصری درونی شده، ذهنیت شاعری را بیان می کند که موضع ضد قدرت خود را تا آخرین روزهای زندگی حفظ کرد. اریش فرید در سال 1988 در یک جلسه شعرخوانی در لندن درگذشت. از این شاعر اتریشی پیش از این دو کتاب بر تیغه لبخند و شعر عاشقانه برای آزادی به فارسی ترجمه و منتشر شده است. کتاب در دست چاپ شاملویی که من می شناختم، مصاحبه بلند محمد محمدعلی نویسنده برجسته معاصر با احمد شاملو در سال 1372، چند مقاله و خاطرات محمدعلی از احمد شاملو را در بر دارد. مصاحبه جنجالی شاملو به دوران اولین چاپ در مجله آدینه و کتاب سه گفتگو بحث‌های بسیاری برانگیخت. این مصاحبه همراه با نگاه نویسنده مطرح به یکی از بزرگترین چهره‌های فرهنگ ایران در 100 سال اخیر، مجموعه جذاب و خوندنی ارزیابی شده است. هفته گذشته ترجمه فارسی شهریار نو اثر آنتونیو گرامشی پس از چند دهه انتظار به بازار کتاب ایران عرضه شد. شهریار نو برای اولین بار در دهه 60 به فارسی ترجمه و در محافل روشنفکری توزیع شد. نام‌آوران فلسفی سیاسی در اروپا شهریار نو گرامشی را یکی از مهمترین، بحث‌انگیزترین و اثرگذارترین آثار قرن بیستم در عرصه سیاست نظری ارزیابی می‌کنند. آنتونیو گرامشی، فیلسوف و نظریه پرداز خلاق و نوآور ایتالیایی، در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم از رهبران برجسته حزب کمونیست ایتالیا بود. حکومت فاشیستی موسولینی او را به زندان انداخت و گرامشی سالهای بسیاری از زندگی خلاق خود را در اسارت گذراند. آثار گرامشی تحولی مهم در برخی مفاهیم اساسی فلسفه سیاسی پدید آورد. نوآوری‌های نظریه گرامشی بر تحولات بعدی احزاب کمونیست اروپای غربی و بر شکل‌گیری چپ نو تأثیری کارساز داشت. به گفته بسیاری از مورخان، ماکیاولی به دوران رنسانس با نوشتن کتاب شهریار دانش سیاست مدرن را پیریخت و گرامشی در قرن بیستم با خلق شهریار نو از منظری متفاوت با ماکیاولی چشم‌اندازهای نو در سیاست کشف و تدوین کرد. عطا نوریان مترجم کتاب از شیفتگان نوآوری‌های گرامشی بود. در عرصه ادبیات و مسائل نظری چپ تخصص داشت و بر دو زبان فارسی و انگلیسی مسلط بود. نوریان شهریار نو را در دهه 60 کمی پیش از اعدام خود به فارسی زیبا و روان ترجمه کرد. شهریار نو در 5 فصل با عنوان‌های عناصر سیاست، سیاستون علمی خود اتکا، حزب سیاسی، ماکیاولی و مارکس تدوین شده است.
فرج سرکوهی بود که ما را از خبرها و تازه‌های دنیای نشر و کتاب آگاه می‌ساخت.
آقای قویمی اجازه بدید به اتفاق شنوندگانمون سری نیز به دنیای پرتکاپوی ورزش بزنیم. با حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران نخستین تمرین پیش از مسابقه با تیم ملی فوتبال کره جنوبی را برگزار کرد. در این تمرین که در کوالالامپور پایتخت مالزی انجام شد، تمام بازیکنان تیم ملی ایران بجز جواد نکونام که آسیب دیدگی دارد حضور داشتند. تمرین بعدی ایران امروز عصر خواهد بود. تیم ملی ایران 48 ساعت دیگر یعنی روز یکشنبه در مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا به مصاف کره جنوبی می‌رود. تیم برنده در این پیکار به نیمه نهایی در جام آسیایی خواهد رسید. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به خبرنگاران اظهار داشت: ما هیچ ترسی از رویارویی با کره جنوبی نداریم و تا روز یکشنبه زمان کافی در اختیار داریم تا بازیکنان خود را آماده این دیدار کنیم. مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان که در کانادا جریان دارد یکی از فینالیست‌های خود را شناخت: جمهوری چک. تیم ملی فوتبال جوانان جمهوری چک به دنبال پیروزی 2-0 مقابل تیم جوانان اتریش به فینال جام جهانی جوانان راه یافت. فینالیست دیگر مسابقات را شیلی و آرژانتین تعیین خواهند کرد. مسابقات جام جهانی جوانان از 3 هفته پیش با شرکت 24 کشور منتخب آغاز شد که 4 تیم ژاپن، اردن، کره شمالی و کره جنوبی به عنوان نمایندگان آسیا در آن شرکت کردند. بازی‌های ورزشی پانامریکن یا المپیک قاره آمریکا که در ریو دو ژانیرو واقع در برزیل آغاز شده است، 6th خود را پشت سر گذاشت. در حال حاضر ورزشکاران آمریکایی با مجموع 93 مدال در بالای جدول مدال‌ها قرار دارند. برزیل با 44، کانادا با 43 و کوبا با مجموع 31 مدال در رده‌های بعدی جای گرفتند. در بازی‌های پانامریکن 5600 ورزشکار از 43 کشور قاره آمریکا در 10 رشته ورزشی رقابت دارند. پیروزی در بسیاری رشته ها می تواند مجوز حضور در بازی های المپیک 2008 پکن باشد. و مرحله 11 مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس روز پنجشنبه میان شهرهای مارسی و مونپلیه به مسافت 182 کیلومتر برگزار شد و 1 دوچرخه سوار از آفریقای جنوبی این مرحله را فتح کرد. رابرت هانتر، دوچرخه سوار آفریقای جنوبی، 182 کیلومتر را در مدت 3 ساعت و 47 دقیقه و 50 ثانیه رکاب زد و اول شد. اما در مجموع 11 مرحله که مسافت آن جمعاً به 2125 کیلومتر میرسد، میشایل راسموسن از دانمارک اول است و پیراهن طلایی را که علامت پیشتازی در تور دو فرانس است، برتن دارد. دوچرخه سواری دور فرانسه در 20 مرحله برگزار می شود و روز یکشنبه 7 مرداد ماه در خیابان شانزلیزه پاریس پایان می یابد.
کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده بود با تازه ترین خبرهای ورزشی و در اینجا به پایان، در واقع به صفحه آخر مجله بامدادی نزدیک می شویم در این روز تعطیلی. خانم روانشاد،
بله، امیدواریم که روز جمعه خوشی رو در پیش داشته باشید.
من هم همین آرزو رو را دارم برای شنوندگان گرامی. البته در این فرصت اجازه بدین خانم روانشاد یک خبر کوتاهی رو بگم در ارتباط با موضوعی که قرار امروز رخ بده. نمایندگان گروه چهارگانه صلح خاورمیانه امروز گفتگوهای خود را در لیسبون در پایتخت پرتغال ادامه میدهند. گروه چهارگانه صلح خاورمیانه شامل سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه امیدوار است بتواند در دور تازه این گفتگوها فرایند صلح متوقف شده میان اسرائیل و فلسطین را بار دیگر به جریان بیاندازد. در ضمن این رو هم خدمت شنوندگان گرامی عرض کنم که می توانید همگاه با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و به اظهار نظر کنید در مورد برنامه‌های ما.
تلفن ما تلفن رادیو فردا، پیامگیر رادیو فردا 00420221114113.
در این حال برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج برنامه‌های ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. روز و روزگارتان خوش. من حسین قویمی هستم و
دلتون شاد.